بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار محترم سلام و خیر مقدم عرض میکنم و از جناب محمد خانی و لطفی که کردن تشکر میکنم و قابل دونستن دعوت کردن و آرزو میکنم بحثی که برای خود من خیلی جذاب بود در دیوان ناصر خسرو و آثار منصورش برای شما هم به همین اندازه مفید و جذاب باشه، به خصوص برای علاقمندان به طبیعت. یه مقداری به هر حال شناخت راجع به ناصر خسرو شاید بعد از این سخنرانی حاصل بیاد، ولی بیشتر لذتی که جلسه میبره امیدوارم از نگاه‌های تازه‌ای باشه که به طبیعت خواهند داشت بعد از این، و اصلا توصیفات طبیعت رو در ادبیات فارسی با نگاه تازه انشالله از این به بعد پیگیری کنن. ناصر خسرو یک مبلغ دینیه و شعرش و آثارش همه بیانگر همین امر هست. یه مبلغ دینی پایه و اساس صحبتهاش رو تلاش میکنه در بر اساس قرآن بنا بکنه و همه حرفایی که میزنه به نوعی به قرآن مربوط بکنه. به خصوص در مورد ناصر خسرو این اهمیت دوچندان پیدا میکنه، چون مورد تکفیر اهل زمانه خودش و قرنها بعد از خودش قرار گرفت و او مدام سعی میکنه به نوعی جبران تبلیغاتی که بر علیهش میشه به عنوان آدمی که اعتقاد نداره به دین و قرآن و نمیدونم این مسائل، به نوعی حرفاشو مرتبط بکنه با قرآن. در مورد قرآن و نگاه ناصر خسرو به قرآن تحقیق شده و همینجا چند تا سخنرانی من دفعات پیش دیدم که سخنرانی هایی در این ارتباط هست، مباحث جالبی هست در مورد اینکه ناصر خسرو ظاهر کلام الله رو در واقع مال قوقا، مال عوام مردم میدونه و توجه به تأویل قرآن، معنای عمیق قرآن رو به آدم های متخصص، صاحب نظر و متفکر پیشنهاد میکنه. من در اون مورد صحبت نمی کنم، اما کتاب دیگه‌ای که ناصر خسرو داره بهش در موردش صحبت میکنه در آثار منصور و دیوان خودش، کتاب طبیعت که نگاه‌های خیلی عمیق و تازه‌ای به این کتاب داره و ارتباطی که بین این کتاب و کتاب قرآن و لوح محفوظ، این ارتباط‌هایی که ایجاد میکنه برای ما خیلی خیلی جالب هست. من توی این صحبتم سعی میکنم چند تا سؤال رو پاسخ بدم. یک، ارتباط این کتاب مبسوط طبیعت با لوح محفوظ و کتاب مکتوب یعنی قرآن چی هست؟ قرائت کننده این کتاب مبسوط چه کسی و یا چه کسانی هستند؟ نحوه و شیوه خوانش کتاب طبیعت چگونه است؟ هدفهایی که از قرائت این کتاب دنبال می شود چیست؟ رمزها و نمادها و استعارهایی که در این کتاب هستند چه نقشی در خوانش این کتاب ایفا می کنند؟ این که طبیعت رو به کتاب در واقع تشبیه بکنن یا اصلا کتاب بدونن، در پیش از ناصر خسرو و در مکاتب و ادیان شرق و غرب در واقع سابقه داره و اشکال گوناگون مطرح میشه. اصلا اینکه طبیعت با خداوند چه رابطه‌ای داره مورد نظر متفکران هست و بحث و بررسی شده. کامستوک الگری در مقاله خود 6 نوع رابطه رو بین طبیعت و خداوند در ادیان و مکاتب مختلف مطرح میکنه. خدا به عنوان خصم طبیعت، خدا به عنوان مالک طبیعت، خدا به عنوان ناجی طبیعت، خدا به عنوان شوهر طبیعت، خدای تجسم یافته در طبیعت و خدا همان طبیعت. که اینها متناسب با دوره‌های زمانی که مطرح میشه این تفکرات نوعش فرق میکنه. اون چیزی که الان در این جلسه اون رابطه رو حالا میشه گفت که خدا به عنوان مالک طبیعت که در یکی از این شش قسم مطرح شده شاید نزدیکتر باشه به عنوان اینکه ما طبیعت رو در واقع پیام خدا، پیغام خداوند بدونیم و تو این بحث داریم مطرح میکنیم. خداوند مطابق با این دیدگاه پیام و پیغام خودش رو از طریق طبیعت به مخلوقاتش منتقل میکنه. این پیام و پیغام رو به شکل‌های گوناگون مطرح کردن. بعضی ها گفتن که این پیام به شکل لفظی هست، به شکل شنیداری هست و بهش تعبیر سروش کردن در حکمت اشراق. در واقع نو افلاطونیان طبیعت رو اندیشه خداوند دونستن، ولی اون چیزی که این جلسه میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم طبیعت به عنوان مکتوب هست، مکتوب و نوشته خداوند هست، خط خداوند به اصطلاح ناصر خسرو. این نوشته در این که نمونه هایی رو میارم براتونم متون شرق و غرب ادیان مختلف که به این به عنوان یک نوشته نگاه شده. اول از قرآن شروع میکنیم. قرآن اصطلاح کتاب رو نمیاره، ولی همون اصطلاحی که در مورد قرآن به عنوان آیه میگه در مورد پدیده های طبیعت هم همون اصطلاح رو به کار میبره و همونطور که توصیه به ما میکنه که در آیات قرآن تدبر و تفکر کنین، در آیات طبیعت هم توصیه میکنه ما تفکر کنیم. و من آیاتهی اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. در سوره نحل دو تا آیه است که یکیشون توصیه به تأمل در آیات کتاب‌های آسمانی میکنه و یکیشون تأمل در آیات کتاب طبیعت. بالبینات و زبر و انزلنا الیک الذکر لیبین للناس و ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. آیه دیگه یوم بتلکم به زرع و زیتون و نخیل و لعناب و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. در متون عرفانی خودمون باز تعبیر کتاب در مورد طبیعت حتی با جزئیاتش مطرح میشه. ما در انسان کامل بحث مفصلی راجع به این در جاهای مختلف نصفی مطرح میکنه. ای درویش، موجودات از وجهی علامت است و از وجهی نام است. از این وجه که علامت است عالمش نام کرد و از آن وجه که نام است کتابش نام نهاد. آنگاه فرمود هر که این کتاب را بخواند مرا و علم و ارادت و قدرت مرا بشناسد. این عبارت آخر که هر کی کتاب طبیعت رو بخونه منو میشناسه رو من بعداً راجع بهش صحبت میکنم و یکی از اهداف خوانش کتاب طبیعت رو همین شناخت خداوند خواهیم دید. این همون هدفی که برای قرآن که معرفت هست، شناخت هست، در کتاب طبیعت هم ما دنبال میکنیم. در ادبیات فارسی هم شما زیاد با این مقوله حتماً بیت معروف برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار رو همه شنیدیم. باز تاکید میکنم در نظر هوشیار. سلمان هراتی یک شعری داره، من اون از شعرهای معاصر انتخاب کردم که ببینید پایش و مایش به چه قدمت و سابقه فکری میرسه. حرفی که سلمان داره این روزگار میزنه: جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستادند. درخت یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه، با چشم با ماه و گیاه، با چشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم. دقیقا تلاوت کنیم همونطور که قرآن رو تلاوت می. در بعضی از آثار حتی کار از این اینکه قابل خواندنه و این کتابه بالاتر رفته و حتی این کتاب رو براش حروف و کلماتی قائل شدن. مثلا فرض کنید که در همون انسان کامل میان و مثلا مفردات عالم رو، آب و باد و خاک و آتش رو مثلا تصور کنید، به حروفی تشبیه میکنه که اینها ترکیب میشن و مرکبات رو به وجود میارن. در نتیجه اون موالید ثلاثه اونها به عنوان کلمه محسوب میشن که از آب و خاک و باد و آتش تشکیل شدن، همونجور که کلمات از حروف تشکیل میشن. یعنی یه مقایسه دستوری هم بین کتاب طبیعت و کتاب خداوند میکنه. در جهان مسیحیت هم ما نمونه های زیادی داریم که به کتاب تشبیه شده. من الان فقط نمونه های از لنگلند شاعر و هاک عارف مسیحی اینجا آوردم که حالا چون میخوام برم سراغ ناصر خسرو، خیلی سریع فقط اشاره میکنم که اونها معتقدن که از طریق این کتاب طبیعت ما میتونیم به حکمت‌های الهی و حکمت‌ها و پیام‌های مهمی برسیم. اما یه گریزی بزنم به ارتباط این و لینوای در مقاله معروف خودش ریشه‌های تاریخی بومشناسی، که این اساس تحول و تغییر نگرش غرب به باور بسیاری باعث تغییر و تحول نگرش غرب به مسئله محیط زیست شد، اومد و گفتش که این بحران محیط زیست، ببینیم که گذشتش به چی برمیگرده، چه طبیعی توجهی انسان به طبیعت کرده که یه همچین بلایی به سر طبیعت آورده. اومده ریشه هاش رو بررسی کرد. اونجا یه جمله داره، میگه خداوند انجیل را از طریق وحی بر انسان نازل میکند، اما از آنجا که طبیعت نیز مخلوق خداست، لذا می تواند مکنونات الهی را آشکار کند. مطالعه مذهبی طبیعت به قصد شناخت خدا را حکمت طبیعی می دانستند. که این در واقع باز مقایسه طبیعت با کتاب الهی هست. اما یه مقایسه هست بین کتاب طبیعت و لوح محفوظ. همونطور که مطلع هستین، ما در متون دینی خودمون با لوح و قلم اولیه آشنا میشیم، نون و قلم. اون لوح محفوظ و اون قلم اولیه که در واقع علم خداوند هست و پدیده ها پیش از این که اصلا به وجود بیان با اون قلم بر اون لوح نوشته شده وجودشون، و سپس جف القلم به ما هو کائن و تمام میشه، و دیگه بعد از این که اون لوح تکمیله، دیگه پدیده‌ای موجودی به وجود نخواهد آمد تا آخر زمان. حالا اون لوح و قلم چی هست؟ دیگه باید مفسرین در موردش صحبت بکنن. معروفش این هستش که منظور عقل و نفس هست، که نفس رو لوح میگیرن و اون عقل رو قلم و اون نون و قلم رو مفسران به جور انهای مختلف. به هر حال خلاصش اینه که در علم الهی بودن. مرحله بعدی آفرینش فرود آمدن اینها به عالم کون و فساد و شکل‌گیری موجودات هست، که در واقع نصر در کتاب خودش به اصطلاح فرو فرستادن و پایین اومدن اونها اشاره داره، که اینها میان و در روی زمین شکل گرفته میشه. اما این شکل‌گیریشون موجودات بر روی زمین به چه شکله؟ دو تا تعبیر ازش تو متون مقدس و کتاب‌های متنوع هست. یکی این در واقع به شکل لفظ همراه با نوعی دمیدن و نفخه هست، و بعضی از آیات قرآن و عبارات انجیل به این اشاره داره. برای مثال فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، در واقع با لفظ کن فیکون، به نوعی با لفظ سر و کار داره. در کتاب مقدس سفر پیدایش اومده در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. دقیقا تقریبا مثل همون کن فیکون، و خدا روشنایی را دید که نیکوست. همینطور در زبور هم به همین شکل آسمان ها به کلام خداوند و تمام عساکر آن به نفس دهانش ساخته شدند، که به همون نفخه اشاره داره. اما یه تعبیر دیگه هم هست که این فرود آمدن اینها به معنای نوشته شدن اونها بر روی جهان طبیعت هست، و در واقع با این تعبیر ما با یک قلم و لوح دیگه سر و کار داریم. یعنی هم در واقع غزالی هم در نصفی ما دو تا لوح دو تا قلم نام برده میشه، یکی همون لوح و قلم اولیه و یکی هم همین لوح و قلم این جهان که عرض کردم گاهی وقتا فرض کنید که این لوح و قلم جهان رو حالا چی میگیرن و حتی دواتش رو چی میگیرن باز اختلاف نظر هست که من سعی میکنم بخشای بعدی راجع بهش صحبت بکنم. این لوح و قلم ثانویه فرقش اینه که اونجا ما جف القلم به ما هو و کائن، اینجا اینطور نیست. این لو قلم نوشته میشه، باز به قول ناصر خسرو خداوند پاک میکنه، یعنی در واقع پاک شدن موجودات از صفحه طبیعت، دوباره این قلم شروع میکنه نوشتن موجودات تازه رو. اما ناصر خسرو در این زمینه چی میگه؟ ناصر خسرو در زاد المسافرین خودش و همینطور در دیوان خودش بحث مفصلی در مورد این کتابت داره. اول میخواد بگه که بحث میکنه که لازمه خداوند با بنده هاش صحبت بکنه، لازمه برای هدایت اونها، برای معرفت اونها لازمه باهاشون صحبت بکنه، در این تردیدی نیست. اما اینکه این صحبت به چه شکل هست، با اون شیوه استدلالی خودش، شیوه استدلالی ناصر خسرو، نمیشه گفت کاملا منطقی و عقلانیه. اینو من بعد از مدتی، به هر حال چند سالیه که دارم ناصر خسرو مطالعه میکنم، نمیتونم مثل بعضیا با ایمان و یقین بگم ناصر خسرو تعلیلاتش عقلاییه، تمام بر مبنای عقل، حرفاش عقلانیه. نه، این در واقع سعی میکنه فقط فکر کنه، سعی میکنه فکر کنه و بعضی جاهان به هر حال انتهای فکرش اول مشخصه. این خطریه که خیلی از متفکرین رو تهدید میکنه، انتهای فکرش مشخصه، بعد زمین چینیایی که میکنه برای رسیدن به اون نتیجه است. در اینجا با شیوه خودش استدلال میکنه که خداوند نمیتونه از طریق لفظ ارتباط برقرار کنه، یکی لفظ مربوط به جسمه، و دومین استدلالش این هست که مخاطبان خداوند همه حاضر نیستن و خداوند برای اینکه تا انتهای زمان با مخاطبان خودش گفتگو کنه باید از طریق کتابت باشه. اینه که از اینجا گریز میزنه به اینکه خداوند یکی از طریق قرآن و یکی از طریق کتاب طبیعت داره با بنده های خودش صحبت میکنه. در اشعار خودش هی تأکید میکنه به اینکه تلاش کنین که خط خداوند رو در طبیعت بخونین. من نمونه هایی از شعرش رو اول میخونم و بعد میریم. ای آن که جز طرب نه همی بینمت طلب، گر مردمی سطور مشو مردمی طلب. بر لذت بهیمی چون فتنه گشته ای، بس کرده ای بدان که حکیمت بود لقب. چون ننگری که چه می نویسد بر این زمین، یزدان به خط خیش و انفاس تیره شد. بنویسد آن چه خواهد و خود باز بسترد. این همون که عرض کردم، می نویسه و پاک می کنه. بنگر بدین کتابت بر نادر عجب، اندیشه کن یکی ز قلمهای ایزدی، در نطفه ها و خاگه مرغان و بیخ و حب. خطی پدر تو دیگر مادر تو، تو سوم خطیت بار و دیگر برگ و سوم خشب. هرچه هست در جهان طبیعت خط خداونده و تو باید تأمل بکنی و نگاه کنی و این خط رو بخونی. در جای دیگه حتی از این کتابت دوم به لوح محفوظ یاد میکنه. بنگرن در لوح محفوظ ای پسر، خطهاش از کائنات و فاسدات. جز درختان نیست این خطا قلم، نیست این خط را جز از دریا دوات. مستحضر هستید که اینجا اشاره داره به اون آیه قرآن که قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یعنی اگر بخواد کلمات خداوند نوشته بشه، آب دریاها اگر مداد، مداد اونجا به معنای مرکب هست، مرکب بشه این آب دریاها تمام میشه پیش از اون که این کلمات تمام بشه. یک نکته ای رو که عرض کنم و بعداً توضیح میدم، ای که در این آیه قرآن علی ظاهر داره به تعدد و تکثر کلمات الهی اشاره میکنه، اما ناصر خسرو که میخواست صحبت بکنه راجع به تکثر معانی صحبت میکنه با اشاره به همین آیه و در تفسیر همین آیه توی یکی از آثار نثرش. اینجا ناصر خسرو این عبارت رو هم اضافه میکنه که اگر دریاها دوات بشن، و او میگه جز درختان نیست این قطر را قلم، قلم رو میگیره درختان، میگه همه درختان قلم بشن و همه دریاها دوات بشن، هیچ وقت نمیتونن همه کلمات الهی رو بنویسن. خط ایست را نفرساید هگرز، گشت ده رو دایرات سامکان، زندگان هر سه خط ایزدن، مردمش انجام و آغازش نبا. انتهای این خط، انتهای کمالشون به انسان میرسه. زنده حق را به چشم دل نگرزان، که چشم سر نبیند جز مباد. اینجا تأکید میکنه که تو باید با چشم بصیرتت، با چشم باطنت این خطوط رو ببینی و بخوانی. نکته ای که میخوام عرض بکنم موقعیت انسان در این جهان هست. ببینید انسان بخشی از طبیعته، بخشی از جهانه، اینو منکر نمیتونیم بشیم. در دیدگاه هایی که در غرب در مورد کتاب و این جهان مطرح میشه، انسان یک کلمه است از این کتاب. اما در بعضی از متون اسلامی و اشعار خودمون، انسان در عین حال که کلمه است خودش کتابه و ازش تعبیر به کتاب صغیر میشه. نصفی در کتاب خودش اصطلاح کتاب صغیر میگه. این کتاب صغیر در واقع مجموعه معارفی که در اون کتاب مبسوط و گسترده طبیعت هست در خودش داره، فشرده و خلاصش رو در خودش داره. یک عبارتی داره نصفی، من این عبارت رو خیلی ازش لذت بردم، اومده و در واقع از دو تا انسان نام برده، یکی عیساس و یکی هم در واقع آدم. بعد اومده این دوتا رو که هر دو کلمه هستن، یکیشون رو کلمه ملفوظ گرفته که طبیعتاً عیساس که با آسمان میره، و یکیشون رو مکتوب گرفته که در زمین فرود میاد و نوشته میشه. نیا کنین، میگه ای درویش، عیسی کلمه است و عیسی مانند آدم است، پس آدم هم کلمه باشد، اما عیسی کلمه گفته است که از دهان جهان به آسمان جان می رود، و آدم کلمه نوشته است که از آسمان جان به هندوستان مداد می آید. بعد این دو کتاب رو با هم مقایسه می کنه، هم در واقع کتاب بزرگ طبیعت رو و این کتاب صغیر انسان. میگه هرچه در آن کتاب بزرگ بود، در این کتاب خرد بنوش بی زیادت و نقصان. اوحدی مراغعی یک ابیاتی داره که باز از انسان به عنوان کتاب مبین، یعنی دقیقاً کتاب اصطلاحی که در مورد قرآن داره استفاده میشه، برای انسان یاد میکنه. نامه ایزدی تو سربسته باز کن بند نامه آهسته، تا ببینی تو هر دو گیتی نقد کرده با یکدیگر، به یک جا عقد از کم و بیش نکته‌ای نگذاشت، که نه ایزد در این صحیفه نگاشت. ای کتاب مبین ببین خود را، بازدان از هزار آن صد را. مولوی در تعبیر، تا این تصاویر تو ذهن آدم نباشه واقعیت این ابیات رو به عمق و زیباییشون پی نمیبره. یه بیتی مولوی داره، میگه همچو کتابیست جهان، جامع احکام نهان، جان تو سردفتر آن، فهم کنین مسئله را. سردفتر یک معناش در واقع اون فهرست، اون چکیده، اون خلاصه ای هستش که اول کتاب آورده میشه. میگه دنیا مثل یک کتابیه که جان تو ای انسان سردفتر اونه، چکیده و خلاصه اون هست. حالا تو سعی کن که این مسئله رو بفهمی. اونجا میگه جامع احکام نهان هست. من یه نکته ای رو عرض کنم اینجا که قرائت انسان از طبیعت و قرائت انسان از خودش، این رو در عرفان روش تاکید میشه و ما دو جور دو مسلک با دو دیدگاه در عرفان باهاش با همین نگاه مواجه میشیم. نگاهی که به سیر آفاق تاکید داره، رفتن و گشتن در جهان طبیعت و قرائت کل آیات و در واقع پدیده های طبیعت که از اون راه میخواد به معرفت برسه، و دوم سیر انفس، فرو رفتن عارف در خودش و در حقیقت قرائت کتاب خودش و اتفاقا از اون طریق هم به معرفت میرسه. این دو تا روش، دو تا راه برای رسیدن به شناخت و معرفت است. حالا باز اگر فرصت شد من در این باره توضیح میدم. اما اینکه این کتاب طبیعت با همه گستردگیش، اجازه میخوام پیش از اون صحبت خود ناصر خسرو رو هم در این باره بخونم، چون شعر شاعرها رو خوندم، کلام خود ناصر خسرو هم در اینجا شنیدنی است. پس گویی نوشته خدای که مران را به باید همین خواندن، آفرینش عالم و جسد مردم است. هر دوش رو در کنار عالم کنار هم ذکر میکنه که نیکوتر آفرینشی است، چنان که خدای تعالی همی گفت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اما خواننده این دو کتاب کیست؟ این کتاب در واقع آیا خواننده‌ای داره نداره؟ خوانندش یک نفره؟ همه میتونن این کتاب رو بخونن؟ چطور باید این کتاب رو خون؟ این سوالای اساسی هست که تا حدی ناصر خسرو سعی میکنه در آثارش بهش پاسخ بده. اینایی که دارم میگم من در واقع پراکنده چیزایی از آثار ناصر خسرو فهم کردم خدمتون عرض میکنم، شاید تأمل شما فراتر از این باشه. بیشک انسان تنها موجودی هست که در این جهان دارای تعقل و تفکر و فکر هست و انتظار میره که او قرائت کننده این جهان طبیعت باشه. ولی آیا همه انسان ها این توان رو دارن؟ این بحث دقیقا در مورد خود قرآن هم مطرح هست که آیا همه انسان، قرآن برای انسان ها نازل شده، ولی آیا انسان ها همه توان فهم قرآن رو دارن؟ این باعث میشه که بحث‌های متنوع و متکثر مطرح میشه در اینجا و بعد بحث کشیده میشه که عمق و در واقع معنای باطنی قرآن رو هر کسی توان فهمش رو نداره، که خود ناصر خسرو هم در این باره صحبت میکنه و در روایات هست انما یعرف القرآن من خطبه به، فقط پیامبری که مخاطب قرآن واقع شده میفهمه. بعضیا آیه 7 سوره آل عمران رو میارن میگن نه، کسای دیگه هم هستن. ناصر خسرو در مورد قرآن نظرش این هست که در واقع نامه کتاب قرآن خطاب به پیامبره، پیامبر این کتاب رو میفهمه ولی میتونه به دیگران منتقل کنه. اما در مورد کتاب طبیعت چطور؟ کتاب طبیعت برخلاف قرآن که بر پیامبر نازل میشه، کتاب طبیعت مقابل چشم همگان بازه و همه اون رو میبینن و همه میتونن یه برداشتی از این کتاب داشته باشن. اما فهم اصلی این کتاب توسط چه کسی صورت میگیره؟ در متون مختلف کتاب طبیعت رو قرائت کننده هاشون ممکنه ملائکه بگیرن، ممکنه انسان بگیرن، اما انسانی که خودش بخشی از این کتاب هست و در این حال خودش کتابه. من این نکته رو بگم، زمانی که من بخشی از یک کتاب هستم در این حال که متنم در واقع دارم قرائت هم میکنم. در مورد خودم که دیگه خودم متنم، خودم هم قرائت میکنم، خودم هم تفسیر میکنم، خودم هم تأویل میکنم. اینا رو باید در واقع جداگانه راجع بهش صحبت کرد و من میخوام خلاصه عرض کنم تمام آنچه که در مورد تأویل قرآن و بحث‌های هرمنوتیکی جدید بیان شده. دقیقا همون بحثا رو میشه در مورد قرآن، در مورد کتاب طبیعت هم مطرح کرد که من اینجا در واقع قصد بیانش رو ندارم. ناصر خسرو میگه همه میتونن قرآن رو، میتونن کتاب طبیعت رو بخونن، اما فهم هر کسی همه یکسان نیست. به دو چیز بستگی داره. یکی اینکه اون بخشی از طبیعت که دارن میخونن چقدر کثیفه و چقدر لطیف. کثافت در مقابل لطافت، که مثلا فرض کنید فهم یک موجود ظاهری، مثلا فرض کنید که یک اشتری که در مقابل شماست با فهم یک موجوده که تقریبا انتزاعی هست و در واقع بخشیش انتزاعی، بخش پیچیده است، این فهمش با هم فرق میکنه. این یک. و دوم اون کسی که داره قرائت میکنه، اون کس عبارتی داره ناصر خسرو که اگر پیدا بکنم خدمتون عرض میکنم، میگه بعضیا رو باید ده ها عبارت بهشون بگی تا اینا یه معنی از توش برداشت کنن، ولی بعضیا با قرائت یک جمله ده ها معنی ازش دریافت میکنن. به خود شخص هم بستگی داره. بله، میگه پس لازم شد بر هر کسی مر این نوشته الهی را برخواند و این وحی ضعیف که او عقل عزیز است و به هر کسی آینده است متفاوت است، اندر روشنی و تیرگی و ضعف و قوت، تا یک مردم چنان است که از اندک گفتاری بسیار معنی بداند و به اشارتی بر بسیاری مقصودها واقف شود و دیگری چنان است تا مر یک معنی را بسیار الفاظ عبارت نکنند او بدان اندر نرسد. اون چیزی که مد نظر ناصر خسرو هست دریافت معانی از الفاظ طبیعت و پدیده هاست. فقط به قرائت ظاهری بسنده نمی کنه، همونطور که در مورد قرآن هم به قرائت ظاهر آیات بسنده نمی کنه. بعد نتیجه می گیره که عالی ترین درجه قرائت و فهم این متن رو رسول اکرم می تونه در واقع دریافت بکنه و پیام خداوند رو از این آیات طبیعت دریافت بکنه و بعد تأویل های مختلفی رو که میشه از این آیات طبیعت برداشت کرد به عهده رسول اکرم هست و او از طریق او به حالا اون مراتب اسماعیلیه که او ذکر میکنه، اساس و حجت و بعد مبلغان دیگه به و حتی برای خودش هم درجه ای رو قائل هست که بیاین و از من فهم این آیات طبیعت رو بپرسین. چشم و گوش خلق بی شرح رسول از خط و از قول او کور و کر است. قول او را نیست جز عالم زبان، خط او را شخص مردم دفتر است. خط او بر دفتر تنهای ما چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است. ناصر خسرو میگه پیامبر از میان امیین انتخاب شد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، از میان امیین. بقیه مردم نسبت به خوانش کتاب طبیعت امی هستند، نمیتونن بخونن. حتی پیامبر معتقد پیش از مبعوث شدن امی بود، ولی بعد از مبعوث شدن پرده ای از مقابل چشم او رفت و او قادر شد کتاب طبیعت رو برای ما بخونه. در کتاب روزت و تسلیم که از منابع اسماعیلی هست 4 علم رو قائل میشه. یکی علوم ضروری هست، یکی علوم نظری هست، یکی علوم تأییدی هست و یکی علوم تعلیمی. میگه در واقع علوم تعلیمی علومی هستن که از طریق شهود و وحی در واقع دریافت میشن. میگه پیامبر این علم قرائت آیات طبیعت رو از طریق در واقع علوم تأییدی، یک نوع علوم تأییدی هست برای پیامبر، ولی برای بقیه مردم یک نوع علم تعلیمی هست که از طریق پیامبر تعلیم میگیرن. و شما میدونید که در اسماعیلیه چقدر علوم تعلیمی و آموزش و تعلیم و تعلم تأکید میشه. میگه بقیه مردم از طریق پیامبر این علوم رو دریافت میکنن. بر صورت از دست خط یزدان، فصلیست نوشته همه معما، آن خط بیاموز تا برای از شاه سقر زی بهشت معوا، تا تا راه دبستان خط ندانی خط را نشود پاک جان جویا. اینا رو میگه و بعد آخر این ابیات میگه که بیاین اینجا پیش من و من به شما تعلیم بدم این آنچه که این خط داره به شماها میگه و بیان میکنه و خودش رو در واقع جز دانندگان اسرار طبیعت میدونه. اما اینکه هدف از خوندن این کتاب طبیعت چی هست و چه هدفهایی رو ذکر کردن، من سه تا هدف اصلی رو اینجا ذکر میکنم که در آثار ادبی ما هم بازتاب پیدا کرده و بهش اشاره شده. یکی در واقع شناخت و معرفت اسما و صفات الهی هست که در آغاز هم من عبارتی رو خوندم که نوشته بود، در واقع نصفی گفته بود که با خوانش آیات طبیعت قدرت خدا رو جمال، این چیزهایی هست که ما ممکنه خودمونم تجربه کرده باشیم، گاهی وقتا با دیدن پدیده‌های طبیعت به جمال خداوند، به در واقع حکیم بودن خداوند، به قادر بودن خداوند میرسه. اون در واقع اشاره میکنه ما از طریق پدیده های طبیعت صفات خداوند و اسماء خداوند رو بیشتر باهاش آشنا میشیم. این یک. دو، از اونجایی که طبیعت در واقع انسان خلاصه و چکیده یک کتاب طبیعت هست، با شناخت طبیعت و خوانش طبیعت به نوعی داره خودش رو بازخوانی میکنه، خودش رو میشناسه. حالا این که این به چه تعبیرهایی در متون اومده، من از لنگلند مثال دارم که در واقع طبیعت رو آینه میان زمین تعبیر کرده. این آینه چی رو منعکس میکنه؟ دو تا دیدگاه هست برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم در این آینه چی میبینیم. یه دیدگاه این هست که این طبیعت آینه انسان کامله. من با نگاه کردن به این انسان کامل و مقایسه اون با خودم در واقع به نقایص و کمالات خودم پی میبرم و خودم رو میشناسم. نگاه دومی رو که من فکر میکنم شاید بیشتر بشه روش تأمل کرد و من خودم تا ادبیات و در واقع اشعاری رو که دیدم و خوندم بیشتر رو این نگاه تاکید دارم که آینه خود شخص هست و انسان به دل طبیعت که میره خودش رو میبینه. برای این که بتونم حرفمو ثابت کنم نیاز به خیلی خیلی صحبت‌های دیگه هست. فقط ارجاع میدم به مقاله‌ای که در این زمینه نوشتم، رابطه انسان و طبیعت، که در مجله ادبیات فارسی دانشگاه تهران چاپ شد سال 91. اونجا انواع رابطه انسان و نگاه انسان به طبیعت رو در آثار ادبیمون تقسیم بندی کردم. بعد اونجا مثال‌های آوردم که گاهی وقتا شاعر در طبیعت خودش رو می‌بینه. گاهی افکار خودش رو می‌بینه. آرمان‌های خودش رو می‌بینه. گاهی وقتا خدا رو می‌بینه. در متون، در شاعرایی که مثل مولوی، گاهی وقتا در طبیعت خدا رو می‌بینن. گاهی وقتا انسان کامل رو می‌بینن. بنابراین گاهی وقت هم در آموزه‌های تعلیمیمون، در متون تعلیمیمون شما می‌بینید در طبیعت گاهی وقتا چیزی به طبیعت نسبت داده میشه و یک نقصی در انسان هویدا میشه. من یه مثال خیلی زیبا رو از نظامی در ذهنم دارم که عرض می‌کنم. نظامی میگه برای مذمت انسان‌هایی که بچه خودشون رو تأخیر میکنن، آزار میدن، میگه نکن این کارو، بچه تو تکریم کن، بزرگ کن. میگه درخت تود از آن آمد لگد خار، که دارد بچه خود را نگونسار. در واقع تصویری که میبینه درخت تود داره، توتاش که رسیده از درخت میفته پایین، این تصویری که ما بارها دیدیم. ولی اون چیزی که نظامی داره میبینه اینه که انسان‌هایی که میرن برای اینکه این درخت توت بیفته لگد میزنن که این درخت بیفته. اینو دلیل اون میگیره، میگه چون در توت درخت به بچه خودش احترام نذاشت، بچه‌هاشو از اون بالا پرس میکنه پایین، مردم دارن لگدش میزنن. دقت میکنی؟ همچین تصویری. و بعد از این تصویر که دیگه تصویر انسان کاملی نیست، تصویر کاملا طبیعی هست، میاد و درس و تعلیم میده. نمونه‌ها زیاده که در ادبیات من سعی میکنم اگر فرصت بود در آخر نمونه هایی رو گزینش کردم، هم از نظامی، از ناصر خسرو و هم از شاعرای دیگه که نگاهش به طبیعت یه همچین نگاهی هست. و سوم چیزی که از دل این خوانش در میاد و ما معرفت بهش پیدا میکنیم، شناخت قوانین و نوامیس و قاعده ها و احکامی که بر دل طبیعت حاکمه و طبیعت داره اونو مراعات میکنه. طبیعت بس یک سری قانون ها پیروی میکنه. این کسانی که طرفدار محیط زیست هستن در واقع میگن که طبیعت عاشق چشم و ابروی ما نیست که همیشه به ما سرویس بده، ما همیشه ازش بهره برداری بکنیم. طبیعت برای خودش قانون داره. جنگل رو اگر شما هی بریدی بریدی، اینطور نیست که همش برای شما جنگل در زمین سبز بشه. اون برای خودش قانون داره، باید سالها بگذره و احکام دیگه، و باید ما در واقع قانون طبیعت رو به قول سهراب پا نگذاریم روش. برحال ناصر خسرو همین قوانین و نوامیس طبیعت رو نوشته خداوند میدونه. برای اینکه ملموستر بشه که ناصر خسرو منظورش از نوشته چیه، به صراحت در بعضی جاها میگه، میگه منظور من از نوشته همین قوانین طبیعته که همه دارن. میگه به طاعت داشتن طبایع مر نبات را، و به طاعت داشتن نبات و طبایع مر حیوان را، و به طاعت داشتن نبات و طبایع و حیوان مر مردم را. و ایزد تعالی طاعت خیش بر مردم نوشته است، ولیکن بیشتر از مردمان از این فرمان غافلند، چنان که خدای تعالی گوید و این من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. میگه قاعده و قانون طبیعت که طبایع در خدمت نبات باشن، نبات در خدمت حیوان باشن، حیوان در خدمت انسان باشه، و انسان هم عبادت خداوند رو بکنه. این سلسله مراتب رو میگه و بعد میگه این قانون و قاعده است. این نکته رو من در پرانتز عرض کنم در شناخت بیشتر ناصر خسرو. این که ما میگیم همه موجودات تسبیح خداوند رو میگن، مفسرین از این نگاه های متفاوت رو، اما ببینید ناصر خسرو همین تبعیتی که تمام پدیده های طبیعت از قانون و احکام الهی دارن، همین رو تسبیح میگه، همین رو تسبیح میگه که این سرپیچی نمی کنن، این که گیاه تبعیت میکنه، سبز میشه، میوه میده، اینها رو تسبیح موجودات قلم داد میکنه. و در واقع این احکامی که بر جهان طبیعت نوشته شده، اینها رو نوشته خداوند میدونه. اما نحوه سوال بعدی که من میخوام بهش پاسخ بدم که این کتاب رو اصلا چطور میشه خون و مقایسهش بکنیم با نحوه خوانش کتاب مکتوب و قرآن. همانطور که برای قرآن ظاهر و باطنی است، در دمان جهان طبیعت هم ظاهر و باطنی است که میشه به ظاهرش اکتفا کرد و ظاهر رو دید، و میشه به قول ناصر خسرو در باطنش رفت، تعبیراتش رو دید، تعبیراتش رو و معانی که از دل این طبیعت استخراج میشه بستگی به شیوه قرائت ما داره. همانطور که عرض کردم، من نمیخوام وارد کاملا میشه این بحثای مربوط به هرمنوتیک رو در همین جا هم مطرح کرد که زمانی دیدگاه های شلاخر مایر و اینها بود و بعد کشیده شد به فوکو و دریدا و اینها. آیا منظور از خوانش کتاب طبیعت، همونو دارم میارم روی کتاب طبیعت، منظور ما از قرائت طبیعت رسیدن به پیام نویسنده اون که خدا هست هست، این یک نگاهه، و یا اینکه نه، من خودم رو آزاد میذارم، میگم نویسنده رو که من دسترسی بهش ندارم، من چی از این کتاب میفهمم، من خواننده برداشتم از این کتاب طبیعت چی است. و بعد بیایم ببینیم که واقعا نگاه ناصر خسرو در به طبیعت برخواسته از کدوم یکی از این دیدگاه ها هست. یه نکته رو عرض کنم، ما در قرائت قرآن با زبان روبرو هستیم، کتاب مکتوبه، ما که با زبان روبرو هستیم. بحث هایی که مطرح میشه، سروش و دیگران مطرح میکنن که این پیام خداوند در قالب زبان عربی در واقع نازل شده و در واقع زبان به نوعی داره تأثیر خودش رو میگذاره. آیا در طبیعت هم اینجوره؟ در طبیعت بهتره ما اینو دوتا رو جدا بکنیم. در طبیعت ما با زبان روبرو نیستیم، ما با پدیده‌های طبیعت روبرو هستیم. بنابراین در بحث خوانش ذهنی من از آیات طبیعت ما با زبان روبرو، ولی زمانی که اون چیزی که من می‌بینم و راجع به اونم هیچ نمی‌تونیم صحبت بکنیم. همونطور که در مکاشفات صوفیه، این که صوفی در اون لحظه که این حکایت رو داره بر ما بیان میکنه تو ذهنش چی گذشته، اون مکاشفش و اون تجربهش چی بوده، ما هیچ قضاوتی نمیتونیم بکنیم. ما تنها چیزی که در اختیار داریم آن چیزیست که صوفی و اون عارف به زبان آورده و الان در حکایت ما ملاحظه میکنیم. تو این مرحله بعد که بیان شده، بله، اینجا دیگه زبان حاکمه و وقتی که زبان حکومت میکنه خیلی مشخصه که تمام دیدگاه‌های فکری، فرهنگی، زیست محیطی، جامعه، تمام اینا تاثیرگذار هستن در نحوه بیان این کتاب. نمیدونم وقتم چقدر اجازه میده من این مطالب رو بیان کنم. این خانش من از این طبیعت میتونه یک خانش ظاهری باشه، درست مثل این که من آنچه که میبینم مثل یک عکاس توصیف بکنم، و میتونه بیاد و ابعاد دیگه تأویل گرایانه، زیباشناسانه و در واقع تعلیمی پیدا بکنه. در اینجا دیگه نمادها دخالت دارن، استعاره میشه، بحث استعاره مطرح میشه، بحث نگاه من، درون من، روحیه من، فرهنگ من، همه اینا تاثیرگذار هست تا توصیفی رو من از طبیعت ارائه بدم. اون اگر بخوایم در واقع نگاه ناصر خسرو رو بگیم، تاکیدش روی اون نگاه عمیق‌تر و تأویل گرایانه از آیات طبیعت هست. و اتفاقا به نظر من، باز صاحب نظرهایی که تو این مجلس هستن و در مورد ناصر خسرو تأمل کردن، ناصر خسرو میگریزه از این که به عنوان یک شاعر بیاد و بسنده کنه به توصیف ظاهر طبیعت. من حتی میخوام بگم اون شعری که میگه چند گویی که چو هنگام بهار آید گل بیار آید و بادام به بار آید، روی بستان را چون چهره دلبندان از شکوفه رخ و از سبزه زار. میگه چقدر میگی بابا بهار اومده، سبز شده، گل در اومده. به کی؟ به شاعرایی که مدام دارن توصیف طبیعت رو میکنن و ظاهر طبیعت رو بیان میکنن. من میخوام بگم ناصر خسرو خودش یک شاعره، میفهمه، ولی اون چیزی که مد نظرش هست این که یه مقدار بیاییم در عمق، یه مقدار نگاه رو عمیق‌تر بکنیم، ببینین این طبیعت برای ما چه پیامی داره، چه پیام اجتماعی داره، چه پیام دینی داره، چه پیام اعتقادی داره. و خودش هم همین کار رو میکنه. من نمونه عرض میکنم که یک شعری داره که در واقع اونجا شب رو توصیف میکنه و به دریایی تشبیه میکنه که فلک چون پرز برگ نیلندود دریایی. اونجا در واقع شب رو، سیاهی شب رو توصیف میکنه و بلافاصله اون توصیفات شب رو گره میزنه با مسائل اجتماعی، با مردمش، با خوابی که مرد، درست مثل نیما. شعر نیما رو حتما شما در ذهن که غم این خفته چند خواب، اونجا میتراود مهتاب میدرخشه شب، اونجا نیما شب رو توصیف میکنه ولی سریع مثل یک روشنفکر متعهد نسبت به مسائل جامعه خودش پیوندش میزنه با مشکلات جامعه خودش. ناصر خسرو هم همین کار میکنه. اون مخالف توصیف طبیعت نیست، اون مخالف قرائت ظاهر بینانه و صرف از کتاب طبیعته و اون رو سریع پیوند میزنه با تأویلات، با تعبیرات، با معانی که میشه از عمق این طبیعت دریافت و برداشت کرد. من برای اینکه بتونم بحث خودم رو روشن‌تر بگم، از مقاله پل هلنه اینجا یک تقسیم بندی داره در مورد کاربرد استعاره در زبان و میبینم که این تقسیم بندی او به درد بحث ما میخوره. میگه این استعاره ای که ما استفاده میکنیم سه تا منظور میتونه داشته باشه. یک منظور استعاره هایی که در واقع دیدگاه استعلاگرایانه و دیدگاهی داره که میخواد آنچه که هست و ملموسه به یک ماورا و یک امر متعالی تری مربوط بکنه. این یک نگاه هست. مثل مثلا فرض کنید که شما از هر یک همون توتی که عرض کردم، از یک پدیده کاملا ظاهری عادی شما یک معنای استعلاگرایانه برتر عمیق‌تر شما برداشت بکنید. این کاربرد هست. اما دومیش کاربرد زیباشناسان است، مثل بسیاری از توصیفات شاعرانه در ادبیات غنایی ما که این به منظور خلق زیبایی نمیخواد من پیام دیگه ای. من مثلا مثال بزنم براتون، در اون شعر تا بگیرد جامهای سرخ رنگ از شاخ گل، برگها چون دست مردم سر برآورد از شنار. یک تصویری داره ارائه میده از تصویری که مثلا برگ و اون شاخ گل و زیبایی اون شاخ گل رو به یک جامی تشریح میکنه، برگ چنار که دستش دراز میکنه اون جام رو بگیره. یه تصویر استعاری هستش که بسیار زیباست، منظورش هم خلق زیباییه، هیچ پیام استعلاگرایانه چیز خاصی هم برش تعلیمی هم به اون شکل دیده نمیشه. این دومی منظوره و سومی منظور هم کاربرد استعاره در خود زبان و ماهیت زبانه که به اینجا مربوط نیست. من اون چیزی که میخوام از این تقسیم بندی در واقع نتیجه بگیرم، میخوام بگم که همین کاربردها رو هم ما در طول تاریخ ادبیاتمون در خانش کتاب طبیعت داشتیم. گاهی وقتا نگاهمون نگاه توصیف‌های زیباشناسانه است، گاهی وقتا استعلاگرایانه، و سعی میکنیم ازش مطالبی رو در بیاریم. در غرب هم همین نگاه بوده. چیزی که هست اینجا دینوایت در واقع میخواد این رو بگه که شاید در ادبی هر چی ما به گذشته و عقب‌تر برمیگردیم، نگاه انسان‌ها به طبیعت با اون نگاه استعلاگرانه تعلیمی بیشتر پیوند می‌خوره و طبیعت از این ظاهر عادی خیلی خیلی ملموس و اینها فاصله می‌گیره. این عبارت رو قرائت میکنم خدمتون. میگه از آغاز مسیحیت و در کلیسای شرقی یونان همواره تا به امروز طبیعت را عمدتاً سیستم نمادینی دانستند که خداوند از ورای آن با انسان سخن میگوید. یعنی این طبیعت نماد بوده، رمز بوده که تک تک این پدیده ها با انسان صحبت میکردن از زبان خداوند. مورچه ها تنبل ها را نصیحت میکنن. این همون صحبتیه که عرض کردم. ناصر خسرو میگفت گاهی وقتا یک عبارت کوچولو برای انسانهایی که بصیرت دارن ده ها معنی داره. همین عبارت رو که فرض کنه یه مورچه یک دانه گندمی به دهان گرفته داره میبره، شما ببینید در طول تاریخ ادبیات ما و اینکه نمونش که غربی هست چه معانی از این برداشت شده و چه پندها و اندرزهایی داده شده از این همین چین تصویر. یه وقت هم میبینی اگه که نگاهش ظاهرگرایانه میشه دور جهان رو میگرده، جهانگردی میکنه و یک عبارت عمیق از توصیفات او برداشت نمیشه. اما لینگایت معتقده که به مرور زمان این نگاه برداشته شده. اما حکمت طبیعی از اوایل قرن 13 هم در غرب لاتینی در مسیر دیگری افتاد. اکنون دیگر هدف نه پرده برداری از نمادهای مادی صحبت خدا با انسان، بلکه پی بردن به نیت پروردگار از طریق کشف چگونگی عمل مخلوقاتش بود. رنگین کمان اکنون دیگر نماد امید نبود که بعد از طوفان نوح آشکار شد. یاد تعبیری افتادم که شریعتی در کتاب کویر خودش میگه. میگه من قبلا که میرفتم کویر ستاره ها رو چی میدیدم، کهکشان ها رو راه علی میدیدم، راه هدایت میدیدم، ستاره ها چی میدیدم. ولی بعضی که اومدم درس خوندم برگشتم به کوی، گفتم این زمین چقدر قابلیت داره که فلان استفاده اقتصادی ازش بشه، اون چیه، ستاره ها چی هستن، کهکشان ها در واقع تنها بعد مادیشون رو میدیدم. و این تفاوت نگاه انسان هست. و بازگریز بزنم به علاقه خودم محیط زیست که طرفداران محیط زیست این نگاه سطحی و سودجویانه و منفعت‌گرایانه انسان رو به طبیعت عامل بحران محیط زیست میدونن. این که یک انسان وقتی به جنگل نگاه کنه بگه به به اینجا چه ویلاسازی میشه کرد و چقدر میشه ازش پول در آورد. وقتی نگاه بکنه به چاه نفت دیگه یادش بره که بابا اینجا یه آبزیانی هستن، اینجا دریاست، اینجا محیط طبیعته، اینجا پرنده است. این نگاه منفعت جویانه است که غرب واقعا رسید به این که بحران محیط زیستش از این تفاوت نگاهی که خود لین وایت اینجا داره توضیح میده ناشی میشه. به هر حال در مورد نگاه ناصر خسرو به کتاب طبیعت و اینکه پیامبر از این کتاب چه برداشتی داره، میگه پیامبر برداشت شخصی نداره. همونی که میگه که نویسنده گفت. اگر یادتون باشه عرض کردم ما در یک دیدگاه تحویل گرایانه که در بیشتر آثار تفسیری ما حاکم هست به دنبال این هست که منظور خداوند از این آیه چی بوده و خیلی تلاش میکنه مفسر که بفهمه خدا چی گفته. ناصر خسرو در کتاب طبیعت هم همینطوره، میخواد ببینه که منظور نویسنده چی بوده و اصلا میگه پیامبر قرائتش همون منظور خداوند هست. این عبارت رو دقت بکنین، آنچه گفت از نوشته خدای گفت، یعنی پیامبر، و نوشته از نویسنده گفتار او باشد، یعنی نوشتهش همون گفتارش هست، و خواننده نامه آنچه از نوشته همی برخواند از گفتار نویسنده گفته باشد. بعد میگه آفریدگار عالم نویسنده است و عالم آنچه اندر اوست نوشته اوست و رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسول او خواننده این نوشته است و گفتار رسول عبارت هست از گفتار خدا که از راه این کتابت گفته آید. ولی میگه مردم بعضی ها این نوشته رو با تصحیف میخونن و جالب این هست، این قرائت هرمنوتیکی که دخالت خواننده رو در نوشته در مباحث جدید مطرح میکنه او رو هم اینجا میاره، میگه یک مردم است که از نوشته مقصود نویسنده را شناسد و دیگری است که نوشته را به تصحیف خواند و بیشتر خود آنند که نوشته آن. متوجه شدین که در واقع خودش رو داره بیان میکنه به جای اینکه بیاد اون نوشته رو بیان بکنه. این همونه که من در اون مقاله‌ای که عرض کردم بیان کردم که خودشون رو توصیف میکنن به جای اینکه بیاد طبیعت رو توصیف بکنه. شما در شعر خیلی از شاعرها میبینید که میره دل طبیعت ولی میبینید هر چی داره توصیف میکنه این داره گریه، این ابر گریه میکنه، اون میغره، اون ناراحته، این فلان، تمام پدیده‌های طبیعت رو اینجوری توصیف میکنه و آدم کاملا میفهمه که خودش ناراحت بوده پشت رفته تو دل طبیعت و برعکس شاعرهایی که شادن و مثلا یه جور دیگه داره توصیف میکنه. بعد کار خطرناک دیگه ای که ناصر خسرو انجام میده و من جای دیگه نیدم میاد مقایسه میکنه بین عبارات طبیعت. عبارات منظور من این هست که از پدیده های طبیعت که در کنار هم قرار دادن و ارتباط این میان اینها، میاد بین این عبارات و عبارات قرآن ارتباط برقرار میکنه و میگه پیامبر از طریق همین طبیعت میتونه قرآن رو بخونه. توی اثر خودش چند تا عبارت قرآنی رو با از دل آیات طبیعت در میاره، یکی مثلا لا اله الا الله هست، یکی محمد رسول الله هست، یکی عبارت ینها عن الفحشاء والمنکر هست، یکی ایتاء ذی‌القربا هست. من براتون یک نمونش رو اینجا میخونم که ببینید این چه کاری بوده کرده. این از مواردی هستش که ناصر خسرو داره دلایل عقلانی میاره ولی به نظر من داره توجیه میکنه. میگه خانش ایتاء ذی‌القربا که آیه قرآن، یعنی نیکی به خیشاوندان را در کتاب طبیعت اینگونه میگه که میان طبایع در عالم خیشاوندی است، یعنی آب و باد و خاک و آتش با هم خیشاوندن، در حالی که ما در ادبیاتمون اینها رو چهار آخشی چهار چیز متضاد با هم میگیریم، حالا به این کار نداریم. میگه کمک به خیشان رو ما در این چهار تا خیش ملاحظه میکنیم. چی جوری؟ و این طبایع به یکدیگر نیکی می کنند. مثلا آتش هوا را گرم و روشن می کند، باد آتش را قوی می کند، در حالی که یه ذره جابجاش کنین گاهی وقتا باد آتش رو خاموش می کنه. آب باد را مرطوب می کند و آب و باد خاک را سبز می کند. بعد نتیجه می گیره که خداوند با این آیاتی که در طبیعت هست به ما داره میگه ایتا ذلقربا، یعنی مقایسه بین عبارات طبیعت و عبارات قرآن، که به نظر من اینجا ناصر خسرو داره یه مقداری تون میره. اما اگر از این نوع عباراتش صرف نظر کنیم و بیایم بگیم قرائت آیات طبیعت رو به معنای همون نگاه استعلاگرایانه به طبیعت تصور بکنیم و بگیم در واقع در شعرها و در متون ادبی عرفانی ما این نگاه استعلاگرایانه چه مزامین زیبایی، چه مفاهیم قشنگی، چه تعالیم ارزشمندی رو ارائه میدن، با این نگاه کاملا قرائت طبیعت جذاب، خواندنی و تایید کردنی هست و همه ما میتونیم با کمی تأملی همچین نگاهی رو داشته باشیم. من نمونه هایی رو انتخاب کردم که اگر موافق باشید براتون قرائت بکنم از دل متونمون. این یکی حکایتی هستش که سعدی از هم سفر خودش بیان میکنه که اون در یک لحظه خانشی که از طبیعت داشت او رو به چه وجد و به چه سرحالی در میاره که و او رو به بیابان فراری میده. اینو همه تون شنیدین و من به عمد اینو انتخاب کردم در آغاز کلانم. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه خفته شوریده‌ای که در این سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. این نگاه استعلاگرایانه به طبیعت هست که باعث میشه که انسان‌ها از طبیعت سیر نشن. وگرنه شما غروب رو هر روز ببینید، طلوع رو هر روز، بهار رو، اما وقتی با این نگاه نگاه بکنید هر بار یک چیز، یک تجربه از طبیعت دارید متناسب با حالتون، هواتون و نگاهتون. شوریده با نگاه کردن این طبیعت راه بیابان رو در پیش میگیره و یک نفس آرامی نیافت. چون روز شد گفتمش این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را شنیدم که به نالش در آمده بودم و از درخت و کپکان، از کوه و قوکان، در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. واقعا صدای تسبیح اینها رو شنیده و این تسبیح گفتن درختان و پرنده ها چیزی هست که در تجربه بسیاری از عرفای ما اومده، نه عرفای خیلی گذشته، همین جدید عارفانی که واقعا تسبیح اینها رو میشنیدن و اون رو همین عبارت رو به شعر در میاره که من برای اینکه بحث طولانی نشه اون شعرش رو نمیخونم. از شکسپیر یک نمونه آوردم، میگه اگر از قوقای عالم و اشتغالات باطل دنیوی دمی آسوده شویم، درختان را به هزار زبان سخنگو می‌یابیم و از جویبارها کتاب می‌خوانیم و از سنگ موعظه می‌شنویم و نشان خیر و خوبی را در هر چیزی مشاهده می‌کنیم. این از یک نویسنده غربی. من از ناصر خسرو یه نمونه دیگه‌ای پیدا کردم، گیتی بشنو که می چه گوید با بیدهنی و بیزبانی، گوید که مخوص خوش از ایرا من منزلم و تو کاروانی. همون چیزی که از جریان جویبار خیلی از شاعرها دیدن که مثل عمر، مثل حرکت جویبار در گذران هست. این هم از کتاب طبیعت این رو میخونه. هر کو سخن جهان شنوده است، خار است به سوی او اغانی. قره چه شوی به دانش خیش، چون خط خدای برنخانی. زیرا که دگر کسان بدانند آن چیز که تو همی بدانی. این علم ظاهریه، تو رو هر کس دیگه میتونه، اگر میتونی این علم تعویل رو یاد بگیر که همیشه روش تأکید داره. وکنون که شنیدم از جهان من آن نکته خوب راگانی، کی قره شود دلم حزینم، دل حزینم زین پس به بهار بوستانی. نمونه حکایتی هم به عنوان حسن ختام از کشف المحجوب میخونم. این نمونه در متون عرفانی ما زیاد هست. من اینها رو جمع‌آوری کردم. الان این فقط به عنوان یک نمونه دارم عرض میکنم که عرفای ما در سیر و سفرهای خودشون و در حرکتشون در دل طبیعت گاهی اوقات چه درسهایی، چه پندهایی از دیده‌های خودشون می‌گرفتن. حالا فارغ از این که حالا ما بگیم این حتما بوده نبوده، اینها من حالا کاری ندارم، ولی به هر حال این که نمونه‌ای که دارم عرض می‌کنم از کشف المحجوب هست. از احمد سرخسی پرسیدم که به بیابان فرو شدم و بر سر اشتران خود و آنچه مدتی ببودم و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود به دیگری دادمی. میگه من عادت داشتم که همیشه غذای خودم و بهره خودم رو میدادم به دیگران و تصور میکردم که دارم ایثار میکنم و دارم عمل میکنم به این آیه قرآن که یوسرون علی انفسهم. بعد میگه رفتیم تا اینکه یک روزی به بیابانی رسیدم، شیری گرسنه از راه رسید و یک شتری رو اونجا گرفت و اون رو شکار کرد و بعد شروع کرد صدا زدن و هر چه درنده در اون اطراف بود جمع کرد، دور خودش جمع کرد. بعد اینها اومدن هر کدوم اونقدر از این شتر خوردن که سیر شدن، شیر خودش کنار ایستاد. و بعد وقتی که اونها سیر شدن دیدم که شیر حرکت کرد بره جلو. البته من تا اونجا که از طبیعت اطلاع دارم این گونه نیست. حالا این در واقع میخواد به گونه دیگه، حالا این شیری که این دیده شاید اینجوری بود، ولی به هر حال شما همتون میدونید شیر میخوره، همه درندگان کنار میستن، این غذاش که تموم شد بقیه میان. به هر حال من به این کار ندارم، من تصویری رو که داره این عارف توصیف میکنه. بعد میگه رفت کنار ایستاد تا اینجور شد. بعد تا اومد بخوره، روباهی لنگ از دور پیدا شد. بعد شیر دوباره بازگشت، رفت کنار تا اون روباه اومد و به مقداری که لازم داشت خورد و من نگاه میکردم و در نهایت با خودم گفتم که ای احمد، اون ایثاری که فکر میکردی تا حالا کردی کار سگان و ددانه فکر میکردی. این میگه من از دور در واقع نگاه میکردم و این پیام رو از این منظره گرفتم، یعنی این خانشیه که این از این منظره داره. میگه این کار سگانه، مردان جان و زندگانی ایثار کنن، نه از غذاشون بدن، اونها از جانشون ایثار میکنن، از زندگیشون ایثار میکنن. بعد میگه وقتی که این برهان رو دیدم دست از کل اشغال بدده داشتم و ابتدای توبه من آن زمان بود. که خیلی از عرفای ما با دیدن یه همچین صحنه‌ای از طبیعت، یه همچین تحولات روحی درشون اتفاق میافته. اونچه که عرض کردم در واقع خانشی بود از کتاب طبیعت که میتونه کمک بکنه به ما به عنوان در واقع موجود عاقل با شعور فهیم که کاربردمون از طبیعت، استفادهمون از طبیعت در سطح بقیه موجودات نباشه، که در واقع ببینیم و بخوریم و استفاده کنیم و تأملی درش نداشته باشیم و حتی اینکه طبیعت رو درک نکنیم و به قول اون بزرگان سروش طبیعت، آوای طبیعت رو نشنویم که گاهی اوقات به ناله تبدیل میشه. متشکرم از حوصلت. ممنون.